بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرغی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 31 از مسلسل 81، یک شنبه مورخ 7/7/98.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که اشکال دوم بر بیان شهید صدر این است که ما قبول داریم سلسله علل و اسباب منتهی می شود به رب الارباب و فاعل ما منه الوجود که خداوند است. ولیکن مهم این است به موارد استعمال که مراجعه می کنیم افعالی که فاعل ما به الوجود دارند و از غیر از خداوند مباشرتن اون افعال صادر میشه، اگر آن افعال مطلوب خداوند و محبوب اوست به شکلی که جانب ربوبی این فعل غلبه داره، چون مطلوب خداست با این که مباشرتن از غیر خدا صادر شده، فاعل ما به الوجود داره، ولی فعل به خداوند هم نسبت داده میشه و به فاعل ما منه الوجود، لذا گفته میشه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، ان الله یأخذ الصدقات و امثال این موارد. لکن اگر فعل مبغوض خداوند باشه و انسان اون فعل رو انجام داده، ولو انجام او معالن با قدرت خداوند است، ولی در روایات و آیات این فعل مبغوض به مباشر اسناد داده میشه و نه فاعل ما منه الوجود و ذات مقدس حق. لذا میبینید در سوره بقره آیه 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى اولئك يلعنهم الله ليلعنهم اللاعنون. حالا در ما نحن فيه ما حجب الله علمه عن العباد. شهید صد می فرماین اسناد حجب به خدا در مواردی هم که حجب به ظلم ظالمین هست از باب اسناد فعل به ما منه الوجود است، به خالق از تکوینن. معناش اینه این امر قبیح که از عباد صادر شده کتمان بینات و هدایت که مورد لعن خداوند هم هست در لسان شارع به خدا نسبت داده شد، یعنی کتمان بینات که ظلم ظالمین است مورد لعنت خداست به خداوند نسبت داده شده. این خلاف استعمالات شایعه در آیات و روایات. مثال زدیم که وقتی وارد دربار یزید شدند اشاره کرد به امام سجاد که این کیه، گفتن علی ابن الحسین، گفت علی ابن الحسین رو که خدا در کربلا کشت. من حضرت پاسخ دادن نخیر خدا نکشت، شما کشت، ظلم ظالمین کشتن. این در افعال مبغوض معهود نیست اسناد فعل مباشر به ذات مقدس حق باشه و به فاعل ما منه الوجود. لذا این برداشت شهید صدر صحیح نیست. خب یزل من یشاء و بحث دیگره، اونجا حرفای علامه رو ببینید، اونجا ازلال بحث دیگره. گفتم شاید به ذهن کسی بیادم اونجا ازلال معناش معنای دیگری داره، اونجا معنای ایجاد مقدمات نیستش، اینجا معنای دیگری داره. مرحوم علامه در تفسیر المیزان توضیح میده، ولی انبوه موارد استعمالات رو ببینید در موارد مبغوض معهود نیست به فاعل ما منه الوجود اسناد داده بشه. دیگری شرب خمر کرده، دیگری ظلم کرده، دیگری قتل کرده، اینا رو اسناد بدیم به فاعل ما منه الوجود، اینا معهود نیستش. لذا نتیجه این که دقت کنید با این نگاه پاسخ شهید صدر هم از اشکال مرحوم شیخ انصاری و جمعی از محققین قابل پذیرش نیست. اینجا مراجعه کنید به تقریر حضرت آقای حائری از کلمات شهید صدر، این بیاناتی که ما داشتیم تقریر مرحوم آقای هاشمی بود از کلمات آقای صدر. ذیل حدیث حجب شما تقریر آقای حائری حفظه الله رو هم از مطالب آقای صدر ببینید، صدر و ذیلش جمع کنید، وقت بیاید توضیح بدید تهافت هایی که اگر اون مطالب اخیر دوره اخیر شهید صدر باشه و با اون دورهی که آیه هاشمی تقریر کردن متفاوت باشه، تفاوت ها رو ببینید و بعد ممکنه حالا در پنجشنبه ما اشاره به نکاتی که در این تقریرم هست داشته باشید. بیان سوم برای پاسخ از اشکال شیخ انصاری بیان مرحوم آقا ضیاء عراقی است. در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 227 مرحوم ضیاء عراقی یکی از بیاناتشون این است، می‌فرمایند حدیث حج دال بر براعت است. اشکال شیخ انصاری را پاسخ میدن به این بیان، میفرماین احکامی که به ما نرسیده است دو حالت داره. برخی از این احکام به پیامبر وحی شده ولی احکام به مرحله ابلاغ نرسیده، پیامبر مأمور به ابلاغ اونها نشدن. این قسم از احکام که در لوح محفوظ پیامبر مأمور به ابلاغ نشدن، قطعاً ما حجب الله عن العباد برای احکام صدق میکنه. اینا مباشرتاً توسط خداوند حجب شدن، به مرحله ابلاغ نرسیدن. قسم دوم احکامی که پیامبر اکرم مأمور تبلیغ شدن، تبلیغ کردن، ظلم ظالمین باعث شده این احکام به دست مردم نرسن. ایشون می‌فرمایند ما قبول داریم در این قسم دوم به ظاهره اسناد حجب به خداوند صحیح نیست. ما حجب الله نیست، ما حجبه الظالمین است، این قبول داریم، الا این که با قول به عدم الفصل ثابت میکنیم حدیث حجب شامل این قسم میشه. به این بیان همه علمایی که در قسم اول قائل به رفع الحکم و براءتن، میگن احکامی که در لوح محفوظ پیغمبر مأمور تبلیغش نبوده فهو موضوع عنکم، همه اونها نسبت به قسم دومم قائل به براءتن. عدم الفصل ثابت میکنه حدیث حجب شامل هر دو قسم میشه. عبارت مرحوم آزیا رو حتما تو نهایت الافکار ببینید، برداشت ما رو ببینید از عبارت ایشون درسته یا نه. باز اینجا باید گفت لاین قضی تعجبی از مرحوم آزیا که مقرر مثلا درست عبارت رو، مقررم مرحومش محمد تقی بروجردی سونم آدم دقیقیه، نمیدونم چجوری بگیم که این عبارت مقصود باد آغازی ها این نیست مثلا. حالا عبارت رو ببینید. بالاخره عرض میکنیم که اولا بارها هم در اصول هم در فقه گفته شده است عدم الفصل اگر معالا قول به عدم الفصل باشه و به یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم برسه معتبر است، اما در ما نحن فیه این که بگوییم در مسئله اول ما حجبه الله مباشرتن جمعی قائل به براءتن، در ما حجبه الظالمینم همونها قائل به براءتن، پس مسئله تمام بشه. از کجا این جماعتی که قائل به عدم الفصلن به خاطر یک اجماع تعبدیست، ممکنه در قسم اول یه دلیل داشته باشن در قسم دوم دلیل آخر داشته باشن؟ ما باید به ادله مراجعه کنیم. اجماع تعبدی برامون ساخته نمیشه اینجا. ثانیاً اشکال دوم که مهمه، عدم الفصل اگه دلیلیت داشته باشه خودش یه دلیل لبیست، اگه معتبر باشه خودش معتبره، ظهور سازی برای حدیث حجب نمی کنه. ظاهر عبارت آغازی ها این است که چون علما قائلن ما حجبه الله مباشرتن براءت، ما حجبه الظالمینم براءت، پس حدیث حجب اطلاق داره. و فتوای علما چه ربطی به اطلاق حدیث رفت داره؟ افرضو یک دلیل لبی بگیرید شما بر این که در ما حجبه الناس لا ما حجبه الله براءت جاریه، ولی ظهورسازی برای حدیث حجب نمی کنه که ربطی به حدیث حجب داره عدم الفصل. لذا اینم عجیب از مرحوم آزیا عراقی. ثالثاً اصلا این عدم الفصل از کجا که ادعا می کنی؟ جمع کثیری از علما داریم مثل اخباریین در مورد اول قائل به براءتن، میگن اگر حکمی توسط پیغمبر ابلاغ نشده بود. شما وظیفه نسبت به اون حکم ندارید، ولی همین جماعت در ما حجب الظالمون من الاحکام قائل به براءت نیستن، قائل به وجوب احتیاطن. پس این عدم الفصل هم که مدعای مرحوم آقا ضیا بود قابل قبول نمی باشه. نتیجه این که دلیل دوم بر اثبات براءت شرعیه که حدیث حج بود، از نظر سند ما درش مناقشه کردیم، برخلاف مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، برخلاف شهید صدر که قائل به علام و نسبه و الیه مقررین ایشون، قائل به اعتبار سندی حدیث حج، ما توضیح دادیم و گفتیم حدیث حج از نظر سند قابل اثبات نیست اعتبارش. نکته دوم، اشکال مهمی بر دلالت حدیث حج بود. اصل اشکال از شیخ انصاری بود، مرحوم آخوندم اشکال رو نقل کردن، سکوت کردن، معلوم میشه ایشون هم اشکال رو قبول داشتن. این اشکال خلاصه‌اش این شد که روایت ربطی به براءت در شبهات تکلیفیه نداره. روایت میخواد بگه احکامی رو که ذات مقدس حق مصلحت در بیانش ندیده، نسبت به اون احکام شما تکلیف ندارید. مثل ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانه و امثال این روایات. لذا حدیث ربطی به مورد براءت نداره که احتمال میدیم تکلیف ابلاغ شده با ظلم ظالمین به دست ما نرسیم. مرحومای خویی، شهید صدر، مرحوم ضیا از این اشکال خواستن جواب بدن. اجوبه آقایان وافی به مقصود نبود، لذا به نظر ما حدیث حج سندن معتبر نیست و دلالتن هم مثبت براءت در شبهات تکلیفیه نخواهد بود. بیانی حضرت امام دارن برای دلالت حدیث حج، اون بیان رو مطالعه کنید، باز یا پنجشنبه یا بعد از درسی اشاره بکنید، اون بیانم مناقشه داره، تأمل بکنید تا انشالله اونم باز اشاره بکنید. بفرمایید. بله، حالا مطلبی رو شما از کجا، از نتایج الافکار بله آقای اشرفی اشاره کردن، اون دوره قبل که ما بحث شاید 15-16 سال نمیدونم 17 سال قبل بحث اصول عملیه داشتیم، این نتایج الافکار مرحوم آقای شاهرودی هم چاپ نشده بود. اینم دوستان ببینن، مرحوم آقای شاهرودی بزرگ رحمت الله علیه، ایشون هم از ادقاء تلامذه مرحوم ناینی بودن، دقت‌های خوبی در یعنی نقل کلمات مرحوم ناینی توسط مرحوم آقای شاهرودی با نقل آقای خویی از کلمات مرحوم ناینی گاهی تفاوت میکنه، دقتهایی در کلمات مرحوم آقای شاهرودی هست. حالا دیگه این چاپ هم شده، نتایج الافکار، اینم دوستان ببینن، بالاخره خوبه در مواردی بحث رو با این کتابم پیگیری بکنن. یه نکته هم اضافه کنیم بحث حدیث حج تمام بشه. افروز از این بیانات کسی احتمال بده ممکن حدیث حج بر براءت در شبهات تکلیفی دلالت کنه، تا به حد ظهور نرسه در حد احتمال باقی بمانه، دو احتمال یا سه احتمال در مفاد حدیث حج باشه، دیگه در شبهات تکلیفی حدیث حج قابلیت تمسک نداره، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد شد. روایت سوم برای اثبات براءت شرعیه حدیث حل است. این حدیث به چند سند و دو لسان و دو مضمون وارد شده، بین این دو مضمون هم اختلافه. مرحوم شیخ انصاری در رسائل استدلال شارح وافیه رو بر اثبات براءت از حدیث حل با این لسان نقل میکنه که امام فرمودن کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. بعد هم به همین لسان اشکالاتی میکنند و بیاناتی که حالا خیلیش لازم نیست ذکرش، ولی ممکنه اشاره میکنه. لسان دوم که مرحوم آخون صاحب کفایه و محققین متأخرین به این لسان توجه دارند، روایت مسعدت ابن صدقه است که جار و مجرور و ظرف و مظروف درش نیست، فیه حلال و حرام نداره. مضمون روایت اینه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. ما فعلا این لسان دوم رو که محور بررسی متأخرین هم هست مورد ملاحظه قرار میدیم، استدلال رو توضیح میدیم، اشکالاتی که محققین بین استدلال وارد کردن بیان میکنیم، بحث سندی حدیث رو در مباحث حجیت خبر واحد به مناسبتی و در فقه روایت مسعدت ابن صدقه رو اشاره کردیم، توضیح دادیم. مختصر در پایان بحث یک اشاره خیلی گذرا و سریعی بهش داریم تا ببینیم این حدیث دلالت میکنه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
حجیت حدیث حج در در عمل موارد انبوهی از شبهات رو میتونیم استدلال میتونیم بشه. چی؟